آقایان شما خسته نباشید. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. شنونده های عزیز سلام و به این مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. نتایج نهایی انتخابات فردا از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان می شود. به اساس تقسیم اوقات این کمیسیون نتایج نهایی در 24 ثوری یعنی امروز باید اعلان می شد. بیشتر در آغاز مطالب خبری ما در این مورد بشنوید. نخست خبرهای افغانستان و جهان با زرغونه منگل.
قرار است فردا نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلان شود. دور جدید مذاکرات ایران و شش قدرت جهان در مورد برنامه اتمی تهران در ویانا آغاز شد و حکومت ترکیه از 3 روز ماتم ملی را اعلان کرده است. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید فردا نتایج نهایی انتخابات اعلان می شود. ضیاالحق امرخیل رئیس دارالانشای این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت که آنان نتایج شکایات انتخاباتی را ساعت 3 پس از ظهر امروز دریافت کردند.
فردا انشاءالله نتایج نهایی را اعلان می شود. تدابیر خود داره کمیسیون مستقل انتخابات و همچنان اگر انتخابات به دوری دو می ره تقسیم اوقاتشان یا همچنان دوری دو همچنان اعلان میشه تا عالی وضعیت برای کمیسیون مستقل انتخابات معلوم نیست از خاطری که ایده حالت تطبیق کردن است این فیصله.
جزئیات موضوع را در جریان برنامه میشنوید. دو نامزد پیشتاز نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری میگویند در گفتگوها با برخی دیپلمات‌های آمریکایی در پی کدام معامله سیاسی نبودند. آنان تایید کردند که با برخی از دیپلمات‌های آمریکایی گفتگوهایی را در این اواخر انجام دادند. عبدالله عبدالله یکی از این دو نامزد پیشتاز امروز در نشست خبری در کابل گفت:
در تماس ها با هیئت های دیپلماتیک که از همه کشورها هستیم در رابطه به انتخابات و سرنوشت انتخابات همه علاقمند هستند، همه علاقمند هستند که نتایج در مطابقت با قانون اعلان شود.
در این حال یک عضو دفتر انتخاباتی دکتر اشرف غنی احمدزی در صحبت با رادیو آزادی گفت که گفتگوهای آقای احمدزی با سفیران و دیپلمات های خارجی تنها روی رفتن دور دوم انتخابات میچرخد. وزارت داخلی افغانستان میگوید یک گروه 7 نفری مخالفین مسلح شامل دو قمندان این گروه می شوند بازداشت شدند. صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که در نتیجه فعالیت های این گروه در 4 سال گذشته در ولایت بغلان 60 تن از نیروهای امنیتی و 15 غیر نظامی کشته شدند.
پلیس مبارزه با تروریسم وزارت امور داخله یک عملیات فوق العاده مهم را اندازی کرده بودند منجر به بازداشت یک گروه بسیار خطرناک طالبا. این گروه مستقیم دستور می گرفتند از شبکه استخباراتی آیسای.
صدیقی افسود افراد بازداشت شده به قتل، اختطاف انسان و جاگذاری ماین ها متهمند. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه از محل دیدن کرد که در آن امروز در اثر انفجار و آتش سوزی در یک معدن زغال سنگ 238 نفر کشته شدند و گمان می رود صدها تن دیگر نیز هلاک شده باشند. اردوغان سفر پلان شده اش به البانیا را لغو نموده از محل حادثه در غرب ترکیه دیدن کرد. یک گروه بزرگی از عزاداران و خانواده های قربانیان در محل حادثه گرد هم آمدند. انفجار باعث فروریزی بخشی از معدن شد. گفته شده است مشکل در سیستم برقی این معدن منتج به انفجار شد. حکومت ترکیه 3 روز ماتم را به سبب این حادثه اعلان کرده است. تانر یلدیز وزیر انرژی ترکیه می گوید 787 معدنچی این حادثه در معدن مشغول کار بودند. دور جدید مذاکرات ایران و 6 قدرت جهان در مورد برنامه اتمی تهران در ویانا آغاز شد. دو جانب در اجلاسشان که امروز تا جمعه ادامه می‌یابد پلان دارند پیشنویس یک موافقتنامه دائمی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای تهران را که امیدوارند تا اخیر ماه جولای امضا شود تهیه می‌کنند. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در مورد آغاز این مذاکرات بر رادیو آزادی گفت:
What is happening now is that we're sort of moving into the next phase and that is
وی میگوید آنچه حال صورت میگیرد این است که ما وارد مرحله بعدی میشویم که عبارت از جمع بندی همه مسائل و اینکه توافق آینده ما چی خواهد بود. بر اساس موافقتنامه موقتی که در ژنو با آن دست یافته شده بود، ایران بعض فعالیت‌های عصبیش را برای 6 ماه در بدل نجات از بعض تحریمات موجود متوقف ساخته بود. توافق ژنو در 20 ماه جولای به پایان می‌رسد. حکومت اوکراین امروز میزبان مباحثات سیاسی در میز گردها در مورد اصلاحات در قانون اساسی و وحدت ملی اوکراین بود. هدف این اقدام کاهش تنش‌ها در شرق آن کشور است. در این بحث‌ها در کیف رهبران حکومت، پارلمان و رهبران منطقه‌ای شامل هستند، ولی در آن از جنبش‌های حامی روسیه از شرق کسی شرکت نکرده است. و خبر آخر، در حالی که روسیه در مورد فعالیت‌های آینده پایگاه بین‌المللی فضایی سوال‌هایی را مطرح کرده است، سه فضانورد بعد از سپری کردن 6 ماه در این مرکز دوباره به زمین برگشتند. سفینه فضایی سایوز که فضانورد روسی میخائیل تیورین، فضانورد آمریکایی ویک ماستراچیو و فضانورد ژاپنی کوئیچی واکاتا را انتقال می‌داد، امروز در تپه‌های قزاقستان در 150 کیلومتری جنوب شرق شهر ژیژ قاغان پیاده شد. سه فضانورد دیگر در مرکز فضایی بین المللی در ارتفاع 418 کیلومتری دور از زمین باقی ماندند. قرار است سه فضانورد دیگر به تاریخ 28 ماه جاری میلادی راهی فضا شوند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه، آمادگی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای اعلان نتایج نهایی انتخابات.
کمیسیون مستقل انتخابات بالای نتایج نهایی کار میکنند که فردا انشاءالله نتایج نهایی را اعلان میشد.
دو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دیدارشان با شماره از دیپلمات‌های آمریکایی را تایید کرده، اما میگویند که در این ملاقات‌ها روی کدام معامله سیاسی بحث نشده است. مقام‌های افغان گزارش سازمان بین‌المللی بحران را که در آن گفته می‌شود مردم در ولسوالی غورک قندهار با قحطی روبرو‌اند رد می‌کنند. سایر گزارش‌ها را نیز داریم، ما را همراهی کنید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. طوری که در خبرها هم پیشتر شنیدید، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که فردا نتایج نهایی انتخابات را اعلان میکند. رئیس دارالانشا این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که نتایج بررسی شکایات را پس از ظهر امروز از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی دریافت کردند. همکارم احمد جوبین احمدی همین حالا در استدیوی رادیو آزادی در کابل است و در این مورد برای ما بیشتر میگوید.
بله، قرار بود امروز چهارشنبه 24 ماه ثور نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شود، اما نور محمد نور سخنگوی کمیسیون اولی ساعت 2 امروز در یک نشست خبری گفت که نتایج شکایات انتخاباتی به دسترس آنان قرار نگرفته و در حالی بود که کمیسیون شکایات انتخاباتی دیروز اعلام کرد که در جریان شب نتایج بررسی هایش از شکایات انتخاباتی به کمیسیون مستقل انتخابات مفرستد که همچنان به این گفته ها عمل نشد. اما پس از آن کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفت که ساعت 3 پس از ظهر امروز نتایج شکایات انتخاباتی را به کمیسیون مستقل انتخابات فرستادند. و لحظات قبل ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشاء این کمیسیون در صحبت با رادیو زدی گفت که نتایج نهایی انتخابات را فردا پنجشنبه 25 ثور اعلام خواهند کرد. به گفته آقای امرخیل قرار است نتایج قبل از ظهر فردا اعلام شود.
کمیسیون مستقل انتخابات خوشبختانه امروز رسما از کمیسیون شکایات انتخاباتی فیصله ایشان دریافت که کمیسیون مستقل انتخابات ایرا قبول کردن و عملا بالای نتایج نهایی کار میکنن که فردا انشاءالله نتایج نهایی را اعلان میشه. تدابیر خود داره کمیسیون مستقل انتخابات و همچنان اگر انتخابات به دوری دو میره تقسیم اوقاتشان یا همچنان دوری دو همچنان اعلان میشه تا عالی وضعیت برای کمیسیون مستقل انتخابات معلوم نیست، از خاطری که این حالت تطبیق کردن است این فیصله و هرگاه تطبیق شد نتایج سن امرای مردم افغانستان شریک ساخته میشه.
به گفته آقای امرخیل، پس از اعلام نتایج نهایی معلوم خواهد شد که آیا انتخابات به دور دوم خواهد رفت یا نه. و این در حالی بود که تأخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات انتقادهای را هم به همراه داشته است. بله فروغ صاحب.
با تشکر از شما احمد جوبین احمدی، خبرنگار رادیو آزادی بود که گفت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان کرده که فردا نتایج نهایی انتخابات را اعلان میکند. در مورد اظهارات زد و نقیص کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی، مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از این دو کمیسیون میخواهد که در این مورد وضاحت بدهد. همکارم نوریاس نوری با جانداد اسپینغر رئیس اجرایوی این مؤسسه مصاحبه کرده است.
اول خو ما در مرحله بسیار حساس هستیم و هر نوع ضد و تناقض گویی در بین موضع گیری های دو کمیسیون مشکل ایجاد میکنه برای پذیرش نتیجه که اعلان میشه، که بسیار مهم است و ضرور است که کمیسیونا فردا اول وقت این وضاحت بده که چرا ضد و تناقض گویی در موضع گیری های دو کمیسیون بوده و از طرف دیگه چطور توانستن در وقتی بسیار کم، وجودی که نتایج ناوختر رسیدن، اینا هم در سیستم اجست بکنه و هم کمیسیون شکایات ایره باز هم تصدیق کرده بدانه و بعدم قابل اعلان باشه به این سوالا باید پاسخ بده. اگر نه ایتا وضاعتا را نه تن طبعا نتایج را که اینا اعلان میکنن، شاید اعتراضات را در قبال داشته باشه و اعتبار لازم را که ضرور است جلب نکنن.
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نور محمد نور گفته بود که نتیجه نهایی ارتباط میگیره به ای که کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد شکایات چقدر تصمیم گیری ها کرده و حجم از این بررسی چقدر هست و بر اساس از او اینا شاید ضرورت به وقت داشته باشن که این را یک بررسی مجدد بکنه و بعد از اون نتایج اعلان بکنه. به نظر شما وقتی که اینا فردا را اعلان میکنه برای اعلان نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری، این چه مفهوم میتونه برسانه که آیا کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان در مورد شکایات آنقدر فیصله های را نکرده که بالای نتایج نهایی یک تاثیر به سزا داشته باشه؟
من فکر میکنم کمیسیون شکایات واضح گفتن که یک تعداد آرا مورد اعتبار دانسته شدن که اون نیاز به سیستم اضافه شود، یک تعداد آرا که در سیستم بود مورد بی‌اعتماد ساخته شده که باید از سیستم کشیده شود، که هم از نظر تکنیکی یک کار وقتگیر است. ولی پیش از او اساس قانون کمیسیون انتخابات فیصله هایی را که از کمیسیون شکایات میگیره باید مورد غور قرار بده، که اگر مشکل داشت اینا با مورد اعتراض قرار میتن و دوباره به کمیسیون شکایات روان میکنن. حالا اگر پروسیجر بگیریم، تنها غور کردن بالای از این فیصله هایی که میرسه به کمیسیون انتخابات کم از کم یک روز نیاز داره، و اگر غور هم نیاز نباشه، داخل کردن آرایی که بی‌اعتبار داده شده یا اونایی که بی‌اعتبار شده از سیستم کشیدنشان، همین از اینها یک روز وقت داره. این کاملا مورد سوال است. کمیسیون باید وضاحت بده چطور توانستن های فیصله ها قبلا رسیده بودن یا حجمش بسیار کم است، اینا به وقت کم توانستن یا قابل اعتراض نبودن. این کلش سوالات است که کمیسیون باید جواب بده و واضح بسازه. در غیر از اون طبیعی است که شکا در مورد اجرات هر دو کمیسیون پابرجا میماند.
جانداد اسمینغر رئیس اجرایوی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
همچنان نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM دنبال کنید. دو نامزد پیشتاز نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دیدارهایشان با شماره از دیپلمات‌های آمریکایی را تایید می‌کنند، اما می‌گویند در این ملاقات‌ها روی کدام معامله سیاسی بحث نشده است. پیش از این یک دیپلمات آمریکایی گفته بود که بحث‌های آنان با عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی برای دریافت یک رای حل سیاسی در کابل ادامه دارد. سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
پس از آن که گزارش ها از دیدار دو نامزد پیشتاز نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری با برخی از دیپلمات های آمریکایی به نشر رسید، این نامزدان می گویند که آنان فقط روی مسائل انتخاباتی و امنیتی با این دیپلمات ها صحبت کردند. آنان گفتند که در گفتگو با سفیران و دیپلمات های آمریکایی در خصوص کدام معامله سیاسی در کشور صحبت نشده است. عبدالله عبدالله، یکی از نامزدان پیشتاز نتایج ابتدایی انتخابات، روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل در مورد چنین گفت.
نماینده غیر نظامی کدام کشور، نه از ایالات متحده آمریکا نه از کشور دیگه، برای ما مراجعه نکردند. برای منظوری که شما یادآوری کردین یا به کدام منظور دیگر، البته در تماس ها با هیات‌های دیپلماتیک که از همه کشورها هستیم در رابطه به انتخابات و سرنوشت انتخابات همه علاقمند هستند، همه علاقمند هستند که نتایج در مطابقت با قانون اعلان شود.
پیتر کاستنر نماینده ارشد ایالات متحده آمریکا در شمال کشور اخیراً گفته است که از گفتگوهای دیپلمات‌های آمریکایی با دو نامزد پیشتاز نتایج ابتدای انتخابات برمی‌آید که به یک راه حل سیاسی دست خواهند یافت و یا هم دور دوم انتخابات برگزار می شود. از سوی دیگر ظاهر زهیر نماینده تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی، یکی از نامزدان پیشتاز نتایج ابتدای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، در صحبت با رادیو زودی گفت آنان با شماری از دیپلماتان خارجی و برخی سفیران دیدارهای داشتند، اما هیچگاهی در خصوص دست یافتن به یک راه حل سیاسی با آنان بحث نکردند.
اون چرا که آقای کاستنر گفته در ارتباط با موضوعات مطرح شده میان مقامات ارشد ایالات متحده آمریکا و جناب دکتر صاحب اشرف غنی احمدزی، خب اونا هم از زاویه دیگه گفتن. یعنی در حقیقت بحث روی موضوعات انتخابات و موضوعات مرتبط به انتخابات بوده است، اما بحث هرگز بر سر مصالحه و یا هم پادرمیانی و وساطت مقامات ارشد ایالات متحده آمریکا نبوده است.
اما تحلیلگران امور سیاسی میگویند که تأخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری در میان مردم برخی پرسش‌های را به میان آورده است. به گفته آنان احتمال می‌رود در عقب این مسئله برخی معامله‌های سیاسی وجود داشته باشد. حاجی سید داوود تحلیلگر سیاسی افغان بدین باور است که آمریکا تلاش می‌کند تا به دلیل تأخیر در اعلام نتایج انتخابات و امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا دو نامزد پیشتاز انتخابات را به دریافت یک راه حل سیاسی تشویق کند.
در این حال یک مقام ارشد آمریکایی میگوید موضع‌گیری دو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در مورد موافقتنامه امنیتی کابل و واشنگتن نگرانی‌های آمریکا را رفع کرده است. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان این سخن را به روز چهارشنبه در دیدار با معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان ابراز کرد. این دیدار در ژاپن صورت گرفت. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
موضع‌گیری دو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در مورد موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن مقامهای آمریکایی را نسبت به امضای این موافقتنامه خوشبین ساخته است. اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله هر دو گفتند که در صورت پیروزی این موافقتنامه را امضا خواهند کرد. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید این موضع‌گیری دو نامزد پیشتاز انتخابات نگرانی‌های آمریکا را رفع کرده است. بر اساس گزارش‌ها تأخیر در امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن مقام‌های آمریکایی را نگران ساخته بود. جیمز دابنز نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان به روز چهارشنبه در دیدار با معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفت که نگرانی‌هایشان از بابت موافقتنامه امنیتی با کابل رفع شده است. سراج الحق سراج معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در مورد سخنان آقای دابنز بر رادیو آزادی گفت
نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان بر چیزی که بر ازیا بسیار مطرح بود گفتند که هر دو کاندید پیشتاز یا موافقه گفته بودند که باینده افغانستان این موافقتنامه امضا میکنند. به خاطر امضا کردن یک دید مثبت از او به خاطر دید مثبت از او امو نگرانی های را که داشتن که شاید داینده امضا نشه برشان رفع شده.
بر اساس خبرنامه وزارت خارجه افغانستان نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان و ارشاد احمدی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در شهر توکیوی ژاپن دیدار کردند. جیمز دابنز در این دیدار همچنان گفت که برگزاری موفقانه انتخابات افغانستان دیدگاه مثبت را نزد دولت و مردم آمریکا نسبت به افغانستان ایجاد کرده است. نامزدان پیشتاز این انتخابات گفتند که امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن نزدشان اهمیت خاص دارد. تأخیر در امضای این موافقتنامه یکی از مسائل جنجال برانگیز میان مقامهای آمریکایی و رئیس جمهور کرزی بوده است. آقای کرزی برای نظرخواهی از نمایندگان مردم در مورد این موافقتنامه لوی جرگه مشورتی را به اشتراک 2500 تن برگزار کرد. اکثریت اعضای این جرگه با یک سلسله پیشنهادها با امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن توافق کردند. اما سپس رئیس جمهور کرزی گفت تا زمانی که عملیات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا بالای خانه های افغانان متوقف و گفتگوهای صلح به طور عملی آغاز نشود، این موافقتنامه را امضا نخواهد کرد. مقام های آمریکایی زیاد کوشیدند تا آقای کرزی را تشویق کنند این موافقتنامه را امضا کند. پس از آن که این تلاش ها نتیجه نداد، چندین مقام آمریکایی اعلام کردند که موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن را با رئیس جمهور آینده افغانستان امضا خواهند کرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
رادیو آشنا صدای آمریکا را تا حدود 10 دقیقه دیگر، یعنی سر ساعت 7 شام می توانید بشنوید. حالا رادیو آزادی را میشنوید. وزارت داخلی افغانستان گزارش گروه بین المللی بحران را رد کرد که گویا باشندگان ولسوالی غورک ولایت قندهار با قحطی روبروند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت مشکلات محیطی در این ولسوالی موجودند، اما تا حد نیست که ساکنین این ولسوالی به خاطر کمبود مواد غذایی علف بخورند. مقیم نایب گزارش می دهد.
وزارت امور داخلی افغانستان گزارش های را رد کرد که گویا مردم ولسوالی غورک ولایت قندهار به قحطی روبرو می باشند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت شاید برخی از مشکلات محیطی در آنجا موجود باشند، اما وی افزود که آنها از سوی نیروهای پلیس کدام گزارش ندارند که گویا مردم در آن منطقه علف می خورند.
هیچ امکان نداره که در شرایط فعلی و هم در قندهار که ما از نقطه نظر کمیت امکانات در حالت بسیار خوب قرار داریم، این همچین چیز اتفاق میفته. این موارد به بینانه نشر شده و دور از حقیقت است.
سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت ولسوالی غورک فعال بوده و اکمالات نیروهای پلیس از راههایی که به آن ولسوالی متهی میشوند صورت میگیرد. گروه بین المللی بحران روز دوشنبه در یک گزارش نوشت که جنگجویان مسلح مخالف از چند ماه به این سو ولسوالی دورافتاده غورک را محاصره کردند. این سازمان گفته بود کمبود و قلت مواد خوراکی مردم را مجبور ساخته که حتی علف بخورند. داروخان پوپل ولسوال غورک در صحبت با رادیو آزادی گفته است که مشکلات اساسی سرک است که به ولسوالی غورک منتهی می شود، زیرا این سرک قریزی نشده و مخالفین آن را ماین فرش کرده و مانع رفت آمد موترها و وسایل می شوند. او گفت بدبختانه باید بگویم که سرک شهر قندهار و ولسوالی غورک قریزی نشده است. به همین دلیل دشمنان در آن ماین فرش میکنند و مشکلات زیاد موجودند. اما والی صاحب گفته است که در نظر دارد این راه را در آینده نزدیک قریزی
کند.
صدیق صدیقی که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت اگر دیده شود که راه زمینی پرخطر بوده، امکانات تلفات نیروها متصور است. در آن صورت اکمالات ولسوالی ها و مناطق سبل عبور از طریق هوا توسط هلیکوپترها صورت میگیرد. اما او اضافه کرد وزارت داخلی افغانستان در راه های اکمالاتی پلیس با ولسوالی های ولایت قندهار مشکلات ندارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تعدادی از باشندگان ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل از بالا رفتن قیمت مواد خوراکه در این ولسوالی شکایت دارند. آنها میگویند بسته بودن راه مواصلاتی ولسوالی کوهستانات باعث افزایش نرخ مواد خوراکه شده است. عالم رحمانیار از ولایت سرپل گزارش میدهد.
شماری از باشندگان ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل میگویند تمام راه‌های مواصلاتی این ولسوالی به شمول سرکی که ولسوالی کوهستانات را با مرکز سرپل وصل میکند در اثر ریزش باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر مسدود شده و قیمت مواد خوراکی نیز بلند رفته است. حاجی نسیم یک تن از باشندگان ولسوالی کوهستانات سرپل به رادیو آزادی گفت که همین حالا قیمت یک سیر گندم در این ولسوالی به 300 افغانی رسید است.
سلوهای بزرگ آمده، خساره زیاد برای مردم ما مردم واقع شده. دیرموه های آبی آسیاها و سربال های آسیا آبای دیرموه های آبی را کلن برده، راه های عبور مبوری مردم کلن مستود است. ولی فعلا یک مریض ما داشته این فکر کنیم به حالت همین مردم ما مردم بسیار به حالت مشکل قرار مارد.
عبدالستار مدیر اجرایی و سرپرست ولسوالی کوهستانات مشکلات مردم را از ناحیه مسدود بودن سرک اصلی کوهستانات تایید کرده گفت راه این ولسوالی علاوه از این که خراب و صعب العبور است از ناحیه امنیتی نیز مسئول نیست.
این خیلی از مشکلات زیاد است. تا جایی که فعلا معلوماتی که به دست آوردیم در مجموع فعلا تقریبا سرک کوهستانات خراب بوده که از چند سرک قطع شده و سرایت رفتابت کرده نمیتوانند. ما فکر کنیم که در این جور روغن و اجزاد اکرام سرک نرفته باشه. همچنان مشکل ادویجا در اینجا هست، دواخانه ها در کلینیک اینا دوا وجود ندارن و مریضا رو مردم نمیتونن که مریضا رو خوشتن مریضا برادی نسایی یا کلان خواسته هم مریضا اپندسی و عاجل پیدا شده باید دولت انتقال بیتن.
با این حال عبدالجبار حقبین والی سریپول گفت که آنها یک تیم کاری را امروز به منطقه موظف ساختند که راه های مواصلاتی مسدود شده را دوباره باز نمایند.
با شما مواد کمکی حوادث که اونجا هم سروی کنند، هم کمک برسانند برای پاکاری کانال ها و جویچه ها و این کمک از دولت بود از ریاست حوادث. ما انتقالش دادیم ایلم در راست همون طرف میرن منطقه بعدی که چون اونجا کوهی هست در مسیر را بعد اوقات دیران جای افکرام درگ سیل آمنه باشد ما یک اسکواتی را گرفتیم اون را رواز کنه و مسیر پاکده برای منطقه مطرح رفت آمد میتونه قدر بندی نیست که مطرح رفت آمد کرده نستمه.
ولسوالی کوهستانات در 120 کیلومتری مرکز ولایت سرپل قرار دارد و همه سال سیلاب راه مواصلات این ولسوالی را تخریب می نماید. سرازیر شدن سیلاب که دو هفته قبل در این ولسوالی تلفات جانی نداشت، اما سرک مواصلاتی ده ها پل و پلچک، آسیاب ها و دینموهای خودساز برقی را تخریب نموده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. متخصصان سیستم موقعیتیابی جهانی یا GPS تهدیدهای معاون صدر اعظم روسیه را رد کرده که گفته بود فعالیت GPS در آن کشور به حال تعلیق در آورده خواهد شد. متخصصان GPS میگویند طریقی وجود ندارد که روسیه بتواند این سیستم را در آن کشور و یا جای دیگر متوقف سازد. جزئیات بیشتر گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد آرش همایون پیشکش میکند.
یکی از طراحان سیستم موقعیت‌یابی جهانی یا GPS تهدیدهای معاون صدر اعظم روسیه را در مورد متوقف ساختن فعالیت GPS در آن کشور رد کرد. وی میگوید توقف در فعالیت استیشن‌های زمینی GPS آمریکا در روسیه صرف استفاده کنندگان روسی این سیستم را متاثر خواهد ساخت. پروفسور برادفورد پارکینسون استاد پوانتون سنفورد میگوید GPS اساساً یک سیستم انفعالی یا پسیف است و طریقی وجود ندارد که روسیه بتواند این سیستم را در آن کشور و یا جای دیگر متوقف سازد. به گفته پروفسور براد پارکینسون جلوگیری از سیگنال ها بالای استفاده کنندگان در مجموع تأثیری ندارد چون ستلایت ها در مدار زمین میچرخند و سیگنال های آزاد را پخش میکنند. دیمیتری رگوزین معاون صدر اعظم روسیه به تاریخ 13 ماه می اظهار داشت که اگر تا اول ماه سپتامبر سال جاری میلادی یک توافق در مورد اجازه فعالیت سیستم روسی متبادل GPS که به نام گلونس یاد می شود در ایالات متحده آمریکا داده نشود، سر از اول ماه جون سال جاری میلادی فعالیت 11 استیشن سیستم موقعیت‌یابی جهانی یا GPS را در آن کشور متوقف خواهد ساخت. CIA و پنتاگون با فعالیت سیستم گلونس روسیه در امریکا به دیده تردید نگریسته، باور دارند که این سیستم دقت و سعت اسلحه رهبری شده با ستلایت ها را افزایش داده، مسکو را در امر جاسوسی در مورد امریکا کمک میکند. پروفسور براد پارکینسون که در سالهای 1970 میلادی رهبری پروژه طراحی و ایجاد سیستم GPS را به عهده داشت میگوید توقف استیشن های زمینی GPS در روسیه بر دقت و سعت این سیستم در آن کشور تأثیر داشته، صرف مردم روسیه از آن متاثر خواهند شد. پروفسور براد پارکینسون به شوخی گفته است: این بان مثلا میماند که یک تن به باشندگان شهر بگوید که من شما را با قطع کردن جریان آب خانه خودم ویران میکنم. و تراژدی در آن است که روسیه از جی پی اس به مثابه یک هرم سیاسی استفاده میکند.
آیست آیست رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر با مطالب تازه برمیگردیم. از ابرویتان با من ستار فروغ و همکارانم جهان سپاس. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شب بخیر.